بحث دهم قسمت دوم. آیت الله علامه طباطبایی قدس الله تربته در کتاب نفیس خود قرآن در اسلام درباره نامهای سور قرآن فرمودند: انقسام قرآن کریم به سوره ها مانند انقسامش به آیه ها ریشه قرآنی دارد و خدای متعال در چندین جا از کلام خود اسم سوره برده چنان که اسم آیه را برده است. سورتون انزلناها سوره نور آیه 1 و اذا انزلت سوره سوره توبه آیه 86 و فأتوا بسورة من مثله سوره بقره آیه 23 و نظائر این آیات. تسمیه سوره گاهی با اسمی که در آن سوره واقع یا موضوعی که از آن بحث کرده می کنند، چنان که گفته می شود سوره بقره، سوره آل عمران، سوره اسراء، سوره توحید، و چنان که در قرآن‌های قدیمی بسیار دیده می شود که در سر سوره می نویسند سورتون تذکر فیها البقره و سورتون یذکر فیها آل عمران، و گاهی جمله ای از اول سوره ذکر نموده معرف آن سوره قرار می دهند، چنان که گفته می شود سوره اقرأ بسم ربک و سوره انا انزلناه، سوره لم یکن و نظائر اینها، و گاهی با وصفی که سوره دارد به معرفیان می پردازند، چنان که گفته می شود سوره فاتحة الکتاب، سوره ام الکتاب و سبع المثانی، سوره اخلاص، سوره نسبت الرب و نظائر اینها. سوره حمد به مناسبت این که در اول قرآن گذاشته شده فاتحة الکتاب و به مناسبت هفت آیه بودنش سبع المثانی نامیده می شود. سوره قل هو الله به مناسبت این که به توحید خالص مشتمل است سوره اخلاص، و به مناسبت این که خدای تعالی را توصیف می کند نسبت الرب نامیده می شود. چه نسبت به معنی وصف کردن است. این روش ها به شهادت آثار که در دست است در صدر اسلام نیز دائر بوده است و حتی در اخبار نبویه در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تسمیه سور قرآن مانند سوره بقره و سوره آل عمران و سوره هود و سوره واقعه بسیار دیده می شود، و از این روی می توان گفت بسیاری از این نام ها در عصر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اثر کثرت استعمال تعین پیدا کرده و هیچ گونه جنبه توقیف شرعی ندارند. و درباره خط و اعراب قرآن مجید فرمودند قرآن مجید در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و قرنهای اول و دویم با خط کوفی استنساخ می شد و ابهام خط کوفی چنان که گذشت پیدایش سازمان حفظ و روایت و قرائت را ایجاب می کرد. در این حال اشکال ابهام به طور کلیت و عموم حل نمی شد و تنها حفاظ و روات بودند که تلفظ صحیح قرآن را آشنا بودند، و برای هر کسی که مصحف را باز می کرد و می خواست تلاوت نماید، قرائت صحیح آسان نبود. از این روی در اواخر قرن اول هجری، ابوالاسود دوعلی از اصحاب علی علیه السلام که به راهنمایی آن حضرت دستور زبان عربی را نوشته بود، به امر عبدالملک خلیفه اموی نقطه گذاری حروف را بنا گذاشت و به این ترتیب ابهام خط تا اندازه‌ای رفع شد. ولی باز مشکل ابهام فل جمله حل می شد نه بل جمله، تا اینکه خلیل ابن احمد نحوی معروف که واضع علم عروض بود اشکالی برای کیفیات تلفظ حروف وضع کرد: مد، تشدید، فتحه، کسره، ضمه، سکون، تنوین منضم به یکی از حرکات سگانه، روم، اشمام، و به این نحو ابهام تلفظ رفع شد و پیش از آن مدتی با نقطه به حرکت‌های حروف اشاره می‌شد. به جای فتحه بالای حرف در اولش نقطه‌ای می‌گذاشتند و به جای کسره زیر حرف در اول و به جای ضمه بالای حرف طرف آخرش، و این روش گاهی موجب مزید ابهام می‌شد. مستشار عبدالحلیم جندی که از ارکان مجلس اعلای شؤون اسلامیه مصر است، در کتاب نفیس خود به نام الامام جعفر الصادق در تعلیقه صفحه 29 گوید: انباری در تاریخ الادبا گوید: سبب آن که علی کرم الله وجهه علم نحو را وضع نمود، روایتی است که ابوالاسود دوعلی بیان می کند. وی که رحلتش در سنه 67 است می گوید: من وارد شدم بر امیرالمؤمنین و یافتم که در دست او نوشته است. عرض کردم: یا امیرالمؤمنین، این نوشته چیست؟ فرمود: من در کلام عرب تأمل نمودم و یافتم آن را که به علت مخالطه با این سرخپوستان یعنی عجمها فاسد شده است. فعلاهازا خواستم چیزی بنگارم تا بدان مراجعه کنند. سپس آن نوشته را به سوی من انداخت و در آن نوشته بود: الکلام کله اسم و فعل و حرف، فالاسم ما انبع عن المسمى، والفعل ما انبع به، والحرف ما افاد معنا. کلام همش اسم و فعل و حرف است. اسم آن است که خبر از مسمى می دهد و فعل آن است که به واسطه آن خبر داده می شود و حرف آن است که معنایی را افاده می نماید. و به من فرمود: انه هاز النحوه و عزف الیه ما وقع علیک و علم یا ابل اسود ان الاسماء ثلاثه ظاهر و مزمر و اسم لا ظاهر ولا مزمر و انما یتفاضل الناس یا ابل اسود فی ما لیس بظاهر ولا مزمر اراد بذلک الاسم المبهم. بر همین طریقه عمل کن و آنچه به خاطرت میرسد بر آن بیفزا. و ای ابوالاسود، بدان که اسما بر سه قسمند: ظاهر و ضمیر و اسمی که نه ظاهر است و نه ضمیر. و ای ابوالاسود، مراتب فضیلت مردم در آنهایی است که نه ظاهرند و نه ضمیر. مقصود حضرت اسم مبهم است. ابوالاسود میگوید: من باب عطف و نعت را وضع کردم و سپس دو باب تعجب و استفهام را وضع نمودم تا اینکه به باب ان و اخواتها رسیدم و آنها را به غیر از لکن همه را نوشتم. چون بر امیرالمؤمنین عرضه داشتم، مرا امر کرد تا لکن را بدان اضافه کنم و به همین ترتیب هر بابی از ابواب نحو را که می نوشتم به او عرضه می کردم تا اینکه به مقدار کفایت به دست آمد. حضرت فرمود: ما احسن هاذا النحو الذی نحوت فلهذا سمی النحو. چقدر این نحو و طریق نیکوست فلهذا علم نحو نامیده شد. و انسان می داند که این فتح عظیم در علم از اهتمامهای امیرالمؤمنین است، در حالی که وی روزی از معرکه جنگ و یا تهیه اسباب و مقدمات جنگ فارغ نبوده است. و ایزن ابوالاسود واضع اعراب است در مصاحف. در اواخر کلمات با رنگی که مخالف رنگ مرکبی بوده است که با آن قرآن را می نوشتند، او علامت فتحه را نقطه‌ای در بالای حرف و علامت ضمه را نقطه‌ای در مقابل حرف و علامت کسره را نقطه‌ای در زیر حرف و تنوین را با حرکت دو نقطه قرار داد. و سپس نصر بن عاصم متوفای 89 هجری قمری که شاگرد ابوالاسود بود، نقطه ها و شکل های اوائل و اواسط کلمات را وضع نمود و پس از او خلیل ابن احمد متوفای 175 هجری قمری آمد و در بقیه اتمام اعجام مشارکت کرد. خلیل همانند ابوالاسود شیعه است و و او واضع علم عروض و صاحب اولین معجم و کتاب لغت است و واضع علم نحو است بر اساس قیاس و قانون. و از آنچه گفته شد معلوم شد که لغت عربی شهری است که در بسته اختصاص به علی و شاگردان او دارد و مثل لغت عربی بلاغت عربی این چنین است و علی تنها از انگشت شمارانی از خطبای تاریخ عالم است که با خطبه‌های خود با مناسبت‌هایی که به واسطه آن خطبه می‌خوانده است معدود و شمرده می‌گردد. مرحوم آیت الله سید حسن صدر در کتاب تأسیس و شیعت لعلوم الاسلام صفحه 41 آوردند که ابوالطیب عبدالواحد ابن علی لغوی متوفا در سنه 351 در کتاب خود مراتب النحویین گوید اولین کس که علم نحو را برای مردم ترسیم نمود ابوالاسود دوعلی است و ابوالاسود این علم را از حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رضی الله عنه اخذ کرده است تا آخر گفتارش در این مقام. و ابو علی قالی گوید حدیث کرد برای ما ابو اسحاق زجاج که حدیث کرد برای ما ابوالعباس مبرد که او گفت اولین کس که علم عربیت را پایه‌گذاری کرد و مصحف را نقطه گذاری نمود ابوالاسود است. از ابوالاسود پرسیدند این طریق را چه کسی به او یاد داده است؟ گفت من از علی ابن ابی طالب تلقی نمودم. این داستان را حافظ ابن حجر در الاصابه در ترجمه ابوالاسود ذکر کرده است و راغب در محاضرات چون نام ابوالاسود را برده است گوید او اولین کسی است که مصحف را نقطه گذارده است و اساس علم نحو را به ارشاد علی علیه السلام بنا نهاده است. و در صفحه 42 گوید ابن ندیم محمد ابن اسحاق معروف به ابن ابی یعقوب ندیم وراق که کتاب فهرست را در سنه 377 تصنیف نموده و فوتش در سنه 385 است و فهرست او از کتب معتبر است، به طوری که شیخ الطائفه شیخ طوسی بر آن اعتماد نموده و در فهرستش از آن نقل کرده است و ایزن نجاشی در فهرستش از آن نقل کرده است و این دو حجت کافی است در اعتبار فهرست ابن ندیم. گوید ابو جعفر ابن رستم طبری گوید علم نحو را نحو نامیدن به جهتان که چون امیرالمؤمنین علی علیه السلام اصولش را به ابوالاسود آموخت، ابوالاسود از آن حضرت اجازه گرفت تا مثل نحو آنچه را که مقرر داشته است مقرر بدارد. از این جهت نحو نامیده شد و در علت و انگیزه‌ای که ابوالاسود را بران داشت تا علم نحو را ترسیم کند اختلاف است. ابو عبیده گوید ابوالاسود علم نحو را از علی ابن ابی طالب فرا گرفت و به احدی ابراز نکرد و پنهان می داشت تا زیاد به سوی او فرستاد که چیزی مقرر و تدوین کن تا الگو و راهنمای مردم در قرائت شود و به آن کتاب الله شناخته شود. ابوالاسود زیر بار نرفت تا اینکه شنید خواننده‌ای آیه ان الله بری ام من المشرکین و رسوله را با کسره رسول قرائت کرد. گفت من گمان نمی کردم عاقبت کار مردم به اینجا کشد. در این حال به زیاد مراجعه نمود و گفت آنچرا که امیر به من امر نموده است به جا می آورم. اینک امیر یک نفر نویسنده چیره برای من بجوید تا آنچرا که می گویم او به جا آورد. از بنی عبد قیس کاتبی برای او طلبیدند. ابوالاسود وی را نپسندید. دیگری را آوردند. ابوالعباس مبرد گوید من چنین می دانم که او هم از عبد قیس بوده. ابوالاسود به او گفت اگر دیدی در وقت خواندن حرف من دهانم را باز کردم تو در بالای آن حرف نقطه بگذار. و اگر دیدی من دهانم را جمع کردم تو در مقابل آن حرف نقطه بگذار و اگر دیدی من کسره دادم تو نقطه را در زیر حرف بگذار. این طریق نقطه گذاری بود. انتها. و همچنین علامه طباطبایی درباره جمع آوری قرآن مجید در یک مصحف پیش از رحلت فرمودند قرآن مجید که سوره سوره و آیه آیه نازل می شد به سبب بلاغت و فصاحت خارق عادتی که داشت آوازش در میان اعراب که عنایت شگفت آوری به بلاغت و فصاحت کلام داشته و شیفته آن بودند روز به روز بلندتر می شد و برای شنیدن چند آیه از آن از راه‌های دور پیش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده چند آیه‌ای می‌شنیدند و فرا می‌گرفتند و همچنین بزرگان مکه و متنفذین قریش که بت‌پرست و دشمنان سرسخت دعوت اسلامی بودند و تا می‌توانستند مردم را از نزدیک شدن به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صرف می‌کردند و به عنوان اینکه قرآن سحر است اعراب را از گوش دادن و شنیدن آن ترسانیده و کنار می‌زدند، با این همه در شب‌های تاریک از ظلمت شب استفاده نموده پنهان از همدیگر و از بستگان و زیردستان خود می‌آمدند و در نزدیکی خانه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جایی نشسته به قرآنی که آن حضرت تلاوت می‌کرد گوش می‌دادند. البته مسلمانان نیز از این روی که قرآن مجید را کلام خدا و یگان مدرک دینی خود می دانستند و هم از این روی که در فریضه نماز، سوره حمد و مقداری از سایر قرآن می بایست بخوانند و هم از این روی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مأموریت داشت که قرآن مجید و احکام اسلام را به آنان یاد دهد، مانند آیه 44 از سوره 16 النحل و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون و ما قرآن را به سوی تو فرو فرستادیم تا آنچه را که به سوی مردم نازل شده است برای آنها بیان کنی به امید آنکه آنها تفکر کنند و آیات بسیار دیگر در یاد گرفتن سور و آیات قرآنی و حفظ و ضبط آنها نهایت جدیت به خرج می دادند. این روش پس از آن که پیغمبر اکرم به مدینه هجرت فرمود و جامعه مستقل اسلامی تشکیل داد، منظمتر و متشکلتر گردید و به دستور پیغمبر اکرم جمعیت قابل توجهی از یاران وی به قرائت قرآن و تعلیم و تعلم احکام اسلام که روز به روز نازل و تکمیل می شد موظف شدند و حتی طبق دستور صریح قرآن از شرکت در جنگ و جهاد معذور شدند. آیه 122 از سوره 9 التوبه و ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. همه مؤمنین چنین حقی ندارند که برای جهاد از مدینه کوچ کنند. چرا از هر قبیله و گروهی افرادی از آنها برای تعلم فقه و احکام دین و معرفت قرآن و عرفان الهی و دین شناسی و بصیرت در اسلام کوچ نمی کنند تا در دین فقیه شوند و چون به سوی اهل و قوم و خیشاوندان خود برگردند آنان را از عذاب خدا بترسانند به امید آن که آنها حذر کنند و متنبه گردند و دست بردارند. و چون بیشتر یاران پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مخصوصاً صحابه که از مکه به مدینه مهاجرت کرده بودند بی سواد بوده، به خواندن و نوشتن آشنایی نداشتند، به دستور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از اسیران یهود برای یاد گرفتن خط که آن زمان بسیار ساده و آسان بود استفاده می شد و بدین ترتیب گروهی با سواد به وجود آمد. از این جماعت کسانی که به قرائت قرآن و حفظ و ضبط سور و آیات آن مشغول بودند قراء نامیده می شدند و از این گروه بود که در وقعه بئر معونه 40 تن یا 70 تن یک جا شهید شدند. وانچه از قرآن مجید نازل شده بود و نیز تدریجاً نازل می شد، در الواح و استخوان شانه شتر و صعف خرما و نظائر اینها نوشته و ضبط می شد. آنچه هرگز قابل تردید نیست و نمی شود انکار کرد این است که اکثر سور قرآنی پیش از رحلت در میان مسلمانان دائر و معروف بودند. در دهها و صدها حدیث از طرق اهل سنت و شیعه در وصف تبلیغ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا یارانش پیش از رحلت و همچنین در وصف نمازهایی که خوانده و سیرتی که در تلاوت قرآن داشته نام این سوره ها آمده است و همچنین نامهایی که برای گروه گروه این سوره ها در صدر اسلام دائر بوده مانند سور توال و معین و مسانی و مفصلات در احادیثی که از زمان حیات پیغمبر اکرم حکایت می کند بسیار به چشم می خورد. شیخ محمود ابو ریه در کتاب الازواء پس از بحث مفصل در کیفیت جمع و تدوین مصحف شریف در زمان ابوبکر و عثمان گوید وقفتون قصیره، درنگ کوتاه. من ناچارم در اینجا وقفه کوتاهی کنم و در آن از حیرتی که مرا گرفته است استفهام و استعلان و پرسش نمایم، از خبرهایی که از این جمع رسیده و از تناقضات کثیری که موجود است. خبری میگوید عمر درباره این جمع به ابوبکر متوسل شد و خبری میگوید این جمع در زمان ابوبکر نبود و عمر خودش متصدی این امر شد و خبری میگوید عمر پیش از آن که قرآن را تکمیل کند کشته شد و عثمان است که آن را تمام نمود. و در اینجا روایات دیگری است که مثل این تناقض را متحمل است و ما بحث خود را بدانها گشایش نمی دهیم. اگر ما اخبار مشهوری را که بخاری روایت کرده است، آن اخباری که دلالت دارد که عمر دهشت زده از ابوبکر خواست تا قرآن را جمع کند، چون دید در واقعه یمامه کشتار به طور وسیعی صحابه را فرا گرفته است و در آن صدها نفر از اصحاب که حاملین و قاریان بودند کشته شده اند، و اگر این امر استمرار پیدا کند قرآن از دست می رود و فراموش می گردد، اگر ما به این اخبار عمل کنیم برای ما روشن می شود که اصحاب رسول خدا به تنهایی در آن زمان حاملان قرآن بودند، به طوری که اگر می مردند و یا کشته می شدند قرآن ضایع و فراموش می گشت و در آنجا مصدر دیگری برای قرآن نبود تا آن را در طول زمانهای مداوم و مستمر حفظ کند، چرا که صحابه فقط ماده قرآن و کاتبانان بودند. و در این حال می‌بینیم که قبل از این در اخبار مورد وثوق که عقل آن را می‌پسندد و علم آن را تأیید می‌کند ذکر نمودند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله عادتش این بود که دستور می‌داد به مجرد آن که از قرآن چیزی به او وحی می‌شد در همان وقت آن را بر روی جریده‌های خرما و صفحات الواح سنگی و پاره‌های چرمی و غیرها می نوشتند و بدین منظور رسول خدا کاتبانی را برای خود اتخاذ فرموده بود که اسماء آنها در تاریخ ضبط و ثبت است. پس این نسخه‌ای که احدی در آن شک ندارد و انسانی در وجود آن نمی تواند تردید داشته باشد چه شد و کجا رفت؟ زیرا این نسخه بود که خداوند قرآن کریم را بدان حفظ فرمود در کلام خود که می گوید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، و در کلام خود ان علینا جمعه و قرآنه. این تنها نسخه فریده و وحیده‌ای بود که صورت صحیحه قرآن را متحمل بود، نسخه‌ای که الی الابد تا زمان باقی است باقی میماند و از بین نمی‌رود. اگر این نسخه به دست ایشان می‌افتاد آنان را از آنچه در راه عملشان از تعب و سختی یافتند بی نیاز می کرد و آن یگان مرجع اول برای قرآن در هر عصر و در هر شهری قرار می گرفت. آن قرآنی بود که بر عثمان واجب و حتم می شد که مصاحف خود را قبل از آن که به شهرها ارسال دارد و پخش نماید بر آن ارجاع دهد و تطبیق نماید. انتها. و ایزن درباره جمع آوری قرآن مجید در یک مصحف پس از رحلت فرمودند، پس از رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، علی علیه السلام که به نص قطعی و تصدیق پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از همه مردم به قرآن مجید آشناتر بود، در خانه خود به انزوا پرداخته قرآن مجید را به ترتیب نزول در یک مصحف جمع فرمود و هنوز 6 ماه از رحلت نگذشته بود که فراغت یافت و مصحفی که نوشته بود به شتری بار کرده پیش مردم آورده نشان داد. در کتاب ازواء علی سنت المحمدیه در تحت عنوان قریبتون توجب الحیره، امر غریبی که شگفت‌انگیز است، گوید از غریبترین امور و از چیزهایی که انسان را دچار حیرت می کند آن است که نام علی رضی الله عنه را در میان آنان که جمع و کتابت قرآن به عهدشان سپرده شد نیاوردند، نه در عهد ابوبکر و نه در عهد عثمان، اما نام غیر او را که از جهت علم و فقه پایین تر از علی بوده اند ذکر کردند. آیا علی در این امور علم و اطلاعی نداشت یا اینکه مورد وثوقشان نبود یا از کسانی بود که استشاره با او و شرکت دادن وی را در این امر صحیح نبود؟ بار پروردگارا، عقل و منطق حکم می کنند که علی باید اولین کسی باشد که متعهد این امر گردد و عظیمترین کسی باشد که در این امر شرکت کند، چرا که به قدری از صفات عالیه و مزایا به او داده شده بود که به غیر او از میان جمیع صحابه داده نشده بود. رسول خدا او را بر روی چشم خود تربیت کرد و دوران طویلی در تحت کنف او زندگی نمود و از اولین مرتبه وحی تا آخرین مرحله آن را شاهد و ناظر بود، به طوری که یک آیه از آیات قرآن از دست او بیرون نرفت. اگر بنا بشود علی را در این امر خطیر دعوت نکنند، پس در چه امری باید او را دعوت کرد؟ و اگر در امر خلافت ابوبکر عذرهایی تراشیدند تا از وی تخطی کنند و از او نپرسند و مشورت نکنند، به کدام چیز اعتذار می جوگند در عدم دعوت او را برای امر کتابت و تدوین قرآن؟ چه علت و دلیلی برای آن بیاوریم؟ و چگونه قاضی عادل در این مسئله حکم می کند؟ حقاً این مسئله عجیب است و چیزی در توان ما نیست مگر آن که کلمه ای را بگوییم که مالک غیر آن نیستیم و آن کلمه این است: لک الله یا علی ما انصفوک فی شی، خدا برای تو باشد و به درد دلت برسد ای علی. این زمامداران خلافت و مدعیان جمع و تدوین قرآن در هیچ چیز با تو از در انصاف در نیامدند. انتها. و پس از 1 سال خرده‌ای که از رحلت گذشته بود، جنگ یمامه در گرفت و در این جنگ 70 نفر از قرا کشته شدند. مقام خلافت از ترس اینکه ممکن است جنگ دیگری برای مسلمانان پیش آمد کند و بقیه قرا کشته شوند و در اثر از بین رفتن حمله قرآن خود قرآن از بین برود، به فکر افتاد که سور و آیات قرآنی را در یک مصحف جمع آوری کند. به دستور مقام خلافت جماعتی از قراء صحابه با تصدی مستقیم زید بن ثابت صحابی سور و آیات قرآنی را از الواح و صحف‌ها و کتف‌ها که در خانه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به خط کتاب وحی یا پیش قراء صحابه بود جمع آوری کرده در یک مصحف قرار دادند و نسخه های از آن به اطراف و اکناف فرستاده شد. پس از چندی در زمان خلافت خلیفه سوم به اطلاع خلیفه رسانیدند که در اثر مساهله و مسامحه‌ای که مردم در استنساخ و قرائت قرآن کرده اند، اختلافاتی به وجود آمده و از این راه کتاب خدا با تحریف و تغییر به شدت تهدید می شود. مقام خلافت برای جلوگیری از این خطر دستور داد که مصحفی را که برای اولین بار به امر خلیفه اول نوشته شده بود و پیش حفصه زوجه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و دختر خلیفه دوم بود به امانت گرفتند و 5 نفر از قراء صحابه را که یکی از ایشان باز زید بن ثابت متصدی جمع آوری مصحف اول بود، مأموریت داد که نسخه های از آن بردارند که اصل سائر نسخ قرار گیرد و دستور داد که قرآن هایی که در ولایات در دست مردم است، جمع آوری شده به مدینه فرستاده شود. از این قرآن ها هرچه به مدینه می رسید، به امر خلیفه می سوزانیدند یا به قول برخی از مورخین می جوشانیدند. بالاخره نسخه چندی نوشته شد که یکی از آنها را در مدینه نگه داشتند و یکی از آنها را به مکه و یکی به شام و یکی به کوفه و یکی به بصره فرستادند و گفته می شود که غیر از این 5 نسخه یک نسخه نیز به یمن و یک نسخه به بحرین فرستادند و این نسخه هاست که مصحف امام نامیده می شوند و اصل سائر نسخه ها می باشند. اختلافی که این نسخه ها با مصحف اولی در ترتیب دارند تنها این است که در مصحف اول سوره براءت در میان معین گذاشته شده بود و سوره انفال نیز در میان مثانی جای داشت و در مصحف امام سوره انفال و براءت را یک جا در میان سوره اعراف و سوره یونس ثبت کردند. در کتاب ازواء علی السنة المحمدیه در تحت عنوان جمع القرآن و سببه گوید رسول خدا صلی الله علیه و آله رحلت فرمود و هنوز قرآن در محلی جمع نشده بود، چون در زمان رسول اکرم قرآن در سینه ها و در نوشته های متفرق بود. چون ابوبکر متصدی خلافت شد و جنگ های رده شعله ور شد و جمع کثیری از صحابه در آن میان کشته شدند، عمر ترسید که به واسطه مرگ صحابه قرآن از بین برود. نزد ابوبکر آمد و گفت اصحاب رسول خدا در جنگ یمامه چنان عاشقانه جنگ کردند و کشته شدند، مانند پروانه که خود را به آتش می زند. و من از آن نگرانم که در تمام مواطن و مشاهد اینطور حمله آورده و کشته شوند و در این صورت همه کشته شوند و به واسطه کشته شدنشان قرآن که در سینه های آنهاست ضایع و فراموش گردد. اگر تو آن را جمع کنی و در کتابت درآوری از این خطر محفوظ است. ابوبکر این پیشنهاد را نپذیرفت. چون عمر بازگشت، ابوبکر به نزد زید بن ثابت فرستاد و به او گفت عمر مرا به امری فراخوانده است و من امتناع نمودم و تو از کاتبان وحی می باشی. اگر تو با عمر موافقت داری، من هم از شما 2 نفر پیروی می کنم. زید هم امتناع کرد و گفت کاری را که رسول خدا نکرده است من نمی کنم. عمر گفت اگر شما 2 نفر به این کار اقدام کنید، گناهی برای شما نمی باشد. ابوبکر می گوید، خداوند سینه مرا برای این کار گشود و من هم با عمر همرأی شدم و سپس جستجو کردم جمیع قرآن را از روی جریده های خرما و الواح سنگی و کتف ها و قطعه های چرم و سینه های مردان. الاصب و اللخاف و الاکتاف و قطع الادیمه و صدور الرجال جمع آوری نمودم. و چون زید بن ثابت از کاتبان وحی بود، ابوبکر این مأموریت را به او داد. زید حافظ قرآن بود و این جمع عبارت بود از جمع متفرقات قرآن از صحف تا اینکه در مصحف واحدی گرد آید. چون رأی آنان بر جمع و تدوین قرآن متفق شد، عمر در میان مردم برخاست و گفت هر کس مقداری از قرآن را از پیغمبر تلقی کرده است بیاورد. ابوبکر به عمر و زید گفت شما در مسجد بنشینید. هر کس با دو شاهد چیزی از قرآن آورد بنویسید. و همانطور که دانستی، عادت عمر این بود که حدیثی را که از رسول خدا روایت می کردن نمی پذیرفت مگر آنکه دو شاهد گواهی دهند که ما از پیامبر تلقی نموده ایم. آنان به بلال سفارش کردند تا در اطراف انحاء مدینه ندا در دهد که هر کس نزد او مقداری از کتاب خدا هست، آن را بیاورد به مسجد و به کاتبان تسلیم کند. ابو شامه می گوید، غرضشان این بود که کتاب خدا از روی عین نوشته ها جمع شود، نه از روی محفوظات. و از همین جهت است که زید می گوید، من آخر سوره توبه را با غیرش نیافتم، یعنی من آن را به صورت نوشته با غیرش نیافتم، چون اکتفا به مجرد حفظ بدون کتابت نمی نمود. ابن وهب در موطع خود از مالک، از ابن شهاب، از سالم ابن عبدالله ابن عمر روایت می کند که او گفت ابوبکر قرآن را در کاغذها جمع کرد، انتها، و این اولین جمعی بود که از قرآن به عمل آمد که ابوبکر قرآن را در صحف گرد آورد. و در صفحه 249 تا صفحه 251 گوید همین که عمر از دنیا رفت و عثمان متولی امر شد، امر مسلمین دگرگون شد و مسلمانان حتی در قرائت قرآن با هم اختلاف نمودند. ابن ابی داوود در مصاحف از طریق ابی قلابه تخریج روایت کرده است که او گفت چون خلافت به عثمان رسید، یک معلم قرآن قرائت یک صحابی را تعلیم می‌داد و معلم دیگر قرائت صحابی دیگر را. آنگاه بچه‌ها که با هم برخورد می‌کردند در قرائت اختلاف می‌نمودند و اختلافشان به معلمین منتهی می‌شد، تا جایی که بعضی یکدیگر را تکفیر کردند. این قضیه به عثمان رسید و به خطبه برخاست و گفت شما که در نزد من می‌باشید اینطور اختلاف می‌کنید، آنان که دورند از من و از شهرهای دیگر هستند اختلافشان شدیدتر است. و بخاری روایت کرده است از انس که چون حذیفه ابن یمان که با اهل شام در فتح ارمنیه و آذربایجان با معیت و کمک اهل عراق می جنگید از سفر برگشت و بر عثمان وارد شد، اختلاف قرائات حذیفه را به دهشت افکند و به عثمان گفت ای امیر مؤمنان، ادرک هذه الامه قبل ان یختلفوا فی الکتاب اختلاف الیهود و النصارى، دریاب این امت را پیش از آن که در کتابشان مانند یهود و نصارا اختلاف نمایند، انتها. و از جمله مطالبی که حذیفه گفت این بود که من جماعتی را از اهل همس دیدم که چنین می‌دانستند که قرائتشان از قرائت غیرشان بهتر است و آنان قرآن را از مقداد فرا گرفتند و اهل دمشق را دیدم که قرائتشان را از قرائت غیرشان بهتر می دانستند و آنان به قرائت ابی بن کعب قرائت می نمودند و اهل کوفه را دیدم که سخنشان مثل آنها بود و آنان بر قرائت ابو موسی قرائت داشتند و مصحف او را لباب القلوب می نامیدند. و در روایت امارت ابن غزیه که ابن حجر در الفتح الباری ذکر کرده است، اینطور وارد شده است که حذیفه از جنگ برگشت و هنوز داخل خانه‌اش نشده بود که نزد عثمان آمد و گفت یا امیر المؤمنین، ادرک الناس، مردم را دریاب. عثمان پرسید داستان چیست؟ گفت من که در مرز ارمینیه کارزار می کردم، اهل شام به قرائت ابی بن کعب قرآن را می‌خواندند و چیزهایی در قرائت خود داشتند که اهل عراق نشنیده بودند و اهل عراق به قرائت عبدالله ابن مسعود می‌خواندند و چیزهایی در قرائت خود داشتند که اهل شام نداشتند و روی این زمینه برخی دیگر را تکفیر می‌کردند. چون این امر به گوش عثمان رسید و فهمید که قرائت هم به صورت تحزب و گرایش گروهی در آمده است، فرستاد به نزد حفصه دختر عمر این که قرآنی را که عمر نزد تو نهاده است بفرست تا از روی آن بنویسیم و سپس آن را به تو برمیگردانیم. حفصه قرآن را فرستاد و عثمان، زید بن ثابت و عبدالله بن زبیر و سعید بن عاص و عبدالرحمن بن حارث بن هشام را امر کرد تا از روی آن بنویسند و ایشان قرآن را در مصاحف نوشتند و عثمان به آن سه نفر مرد قرشی که با زید بن ثابت انصاری بودند گفت هرگاه در کتابت شما با زید بن ثابت اختلافی داشتید آن را به لسان قریش بنویسید زیرا که قرآن به زبان قریش نازل شده است. آنان چنان کردند تا هنگامی که آن صحف را در مصاحف نوشتند. عثمان آن صحف را به حفصه بازگردانید و به هر افقی از آفاق یک مصحف از آن چرا که نوشته بودند فرستاد و امر کرد تا غیر از آن قرآن هرچه هست در هر صحیفه‌ای و یا در هر مصحفی آن را بسوزانند. ابن حجر حافظ گوید این قضیه در اواخر سنه 24 و اوائل سنه 25 واقع شد و ابو رقیه در تحت عنوان فرق میان جمع ابوبکر و جمع عثمان گوید ابن تین و غیر او گفتند فرق میان جمع ابوبکر و جمع عثمان آن است که ابوبکر از ترس آن که مبادا مقداری از قرآن به از بین رفتن حاملان آن از بین برود آن را در صحائفی جمع نمود و بر طبق ترتیب آیات سوره ها که پیغمبر ایشان را بر آن واقف کرده بود مرتب نمود چرا که قرآن تا آن زمان در موضع واحد جمع نیامده بود و جمع عثمان به علت کثرت اختلاف در وجوه قرائت بود چون لغات اتساع پیدا کرده بود و مردم قرآن را بر حسب لغات خودشان می‌خواندند. این بدینجا کشید که بعضی را در قرائت تخطئه نمودند. عثمان از تفاقم و وخامت امر ترسید که این امر به طور نادرست جلو برود و بدین منظور قرآن را در مصحف واحدی نوشت و سوره ها را مرتب کرد و از میان لغات بر لغت قریش اکتفا نمود و دلیلش آن بود که قرآن به لغت قریش فرود آمده است. و اگرچه در ابتدای امر به جهت رفع حرج و مشقت اجازه بود که به لغت غیر قریش قرائت شود، اما عثمان دید که این حاجت منقضی شده است و باید بر لغت واحدی اقتصار شود. ابو رقیه در تحت عنوان عدد مصاحفی که عثمان به آفاق فرستاده است گوید در تعداد مصاحفی که عثمان امر به کتابت آنها نموده است اختلاف است، و مشهور آن است که آنها 5 مصحف بوده اند که 4 تای از آن را فرستاد و یکی را در مدینه نزد خود نگه داشت. حفصه از طرف عمر که پدرش بود وصی او بود بر اوقاف و ترکه او و چنین مشهود است که عمر به پسرش عبدالله وثوق نداشت. سیوطی در تاریخ الخلفا گوید نخعی تخریج حدیث کرده است که مردی به عمر گفت آیا تو عبدالله پسرت را خلیفه خود قرار نمی دهی؟ عمر به او گفت قاتلک الله والله ما اردت بهذا استخلف رجلا لم يحسن ان يطلق امرأته. خدا تو را بکشد، خدا را در این گفتارت در نظر نداشتی؟ من چگونه مردی را خلیفه خود گردانم که او طریق طلاق دادن زن خود را نمی داند؟ اما خبر طلاق زوجه عبدالله که عمر بدان اشاره کرده است این است که بخاری از نافع از عبدالله ابن عمر روایت کرده است که وی زن خود را در حالی که حائض بود طلاق داد و این در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله بود. رسول اکرم به او گفتند باید به زنش رجوع کند و پس او را نگاه دارد تا زمانی که زن از حیض بیرون برود و طاهر شود و پس از آن حائض شود و سپس طاهر شود. آن وقت اگر بخواهد امساک می کند، یعنی او را برای خود نگه می دارد، و اگر بخواهد طلاق می دهد قبل از آن که با او مباشرت کند. این است عده‌ای که خداوند امر فرموده تا زنان را بر اساس آن طلاق دهند. فتح الباری جلد 9 صفحه 288. این تعلیقه از خود ابو ریه است. و همچنین علامه طباطبایی درباره اهتمام مسلمین در امر قرآن مجید فرمودند، چنان که پیشتر اشاره شد در زمان جمع آوری قرآن برای بار اول و بار دوم، سور و آیات قرآنی در دست عامه مسلمانان بود و برای نگهداری آنچه داشتند کمال جدیت به خرج می دادند. علاوه بر آن گروه زیادی از صحابه و تابعین قاری قرآن که کاری جز آن نداشتند و جمع آوری قرآن در یک مصحف جلوی چشم همه انجام می گرفت و همگان مصحفی را که آماده نموده در دسترسشان گذاشتند پذیرفتند و نسخه های از آن برداشتند و رد و اعتراض نکردند و حتی در جمع عثمانی یعنی جمع دوم می‌خواستند آیه کریمه و الذین یکنزون الذهب والفضه در سوره توبه آیه 34 را در مصحف بدون واو ثبت کنند مانع شدند و ابی بن کعب صحابی در مقام تهدید سوگند یاد کرد که اگر واو را اسقاط کنند شمشیر کشیده با ایشان خواهد جنگید و بالاخره واو را ثبت کردند. خلیفه دوم در زمان خلافت خود روزی جمله والذین اتبعوهم به احسان را در آیه و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم به احسان بدون واو خواند. با وی به مقام مخاصمه برآمدند تا بالاخره خلیفه را وادار کردند که با واو بخواند. علی علیه السلام با اینکه خودش پیش از آن قرآن مجید را به ترتیب نزول جمع آوری کرده بود و به جماعت نشان داده بود و مورد پذیرش نشده بود و در هیچ یک از جمع اول و دوم وی را شرکت نداده بودند، با این حال هیچ گونه مخالفت و مقاومت به خرج نداد و مصحف دائر را پذیرفت و تا زنده بود حتی در زمان خلافت خود دم از خلاف نزد. و همچنین ائمه اهل بیت که جانشینان و فرزندان آن حضرتند هرگز در اعتبار قرآن مجید و حتی به خواص شیعیان خود حرفی نزدند، بلکه پیوسته در بیانات خود استناد به آن جستند و شیعیان خود را امر کردند که از قرائت مردم پیروی کنند. و به جرأت می توان گفت که سکوت علی علیه السلام با اینکه مصحف معمولی با مصحف او در ترتیب اختلاف داشت از این جهت بوده که در مذاق اهل بیت تفسیر قرآن به قرآن معتبر است و در این روش ترتیب سور و آیات مکی و مدنی نسبت به مقاصد عالیه قرآن تأثیری ندارد و در تفسیر هر آیه مجموع آیات قرآنی باید در نظر گرفته شود، زیرا کلامی که جهانی و همیشگی باشد در کلیات مقاصد و مطالب آن خصوصیات زمان و مکان و حوادث وقت نزول که اسباب نزول نامیده می شوند نباید مؤثر باشد. آری، در دانستن این خصوصیات فوائدی را از قبیل روشن شدن تاریخ پیدایش معارف و احکام و قصص جزئی که مقارن نزول بودند و چگونگی پیشرفت دعوت اسلامی در مدت 23 سال روزگار بعثت و نظائر اینها میتوان به دست آورد، ولی حفظ وحدت اسلامی چنان که پیوسته منظور ائمه اهل بیت بوده از این فواید جزئی مهمتر می باشد. انتها کلام علامه طباطبایی از کتاب قرآن در اسلام.